بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 26 جلسه کتاب حدود، صفحه 352، سطر 17، استاد اشتهاردی، 6/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و یحد و معتقد و حل النبیز المتخذ من التمر اذا شربه و لا یعذر فی الشبهه بالنسبت الى الحد و این افادته در القتل لإطلاق النصوص الكثيره بحد شاربه كالخمر و اولا بالحد لو شربه محرما له و لا یقتل ایضا کالمستحل. میفهمان که اگر کسی عقیدش این باشد که نبیز حلال است، نبیز خب معنای لغویش این انداخته شده، یعنی منبوذ، فعیل به معنای مفعول، لکن در لسان اخبار و عمل خارجی که معمول بوده اون زمان و از بعض روایات هم از ائمه علیهم السلام سوال شده، از خود ائمه استفسار کردند که نبیز چیه، میان میپرسن که نبیز حلاله یا نه، حضرت میفهمن نبیز چیه، وقت شرح میده، میگه خرما را یا مویز را میزیم در میان آب، میذاریم آفتاب، وقت این یقدی نوز پیدا میکند، خیس میخوره مدتی، نوز پیدا میکند و در اثر حرارت آفتاب یا غیر آفتاب چند شبانه روزی که میموند، این طول تفسیر را که میدهد، حضرت اون وسطه دیگه جلو کلام او را میگیرد بر حسب بعض اخبار، میفهمان دعهادا، یعنی این تفسیر را بذار کنار که کشمش خیس میکنیم و چقدر آب میزیم و آفتاب میذاریم و چند روز میموند، اینها بذارید کنار، اگر مسکر حرامه، اگر مسکر نیست حرام، ملخصش این گاهی بعضی سوالاتی که میکنند خصوصا عوام الناس از اول زندگیش شروع میکند، مینویسد میشه که آقا که الان مثلا این فلون مسئله میخواد بپرسه، اون آشت خالت نداره، همون اون چیه کشیده یه مسئله، حضرت فرمود اینا ابزا کنا، اگر مسکر حرام است، اگر مسکر نیست حلال. حالا اون نبیزی که مسکره فرض نیست که حرامه، بر حسب اخبار و روایات حرام، اگه کسی معتقد به حلیتش باشد و بخورد، میفهمان که کشتن دیگه در کار نیست، خمر اگر معتقد بود به حلیت و میخورد حدش قتل بود، برای اینکه خمر را در قرآن مجید خداوند عالم چند دفعه اس برده و شدیدترین مراتی که آخرین دفعه است که بعد از او دیگه همه خمها و دنها و اینهایی که خم ریزی خمر داشتن همه ریختن دور و شکستن، آیه شریفه انما الخمر و المیسر و الانصاب الی آخره که قرائت کردیم قبلا، اون به ده دلیل شیخ طوسی در مبسوط در تبیان فرموده، مجموع البیان هم در تفسیرش نقل میکند که از ده راه استفاده میشد که خمر حرام، از این آیه او را کسی حلال بدوند برگشتش به انکار قرآن میشد، میگه قرآن گفته است که خمر و میسر و انصاب رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه انما یرید شیطان، مثلا این که بین شما بغضا و عداوت بیندازد، فی الخمر و المیسر فلان تا آخر آیه. اما نبیز چون قرآن ندارد و میزان کلیش مسکریت کل مسکرن حرام است، این را ائمه علیهم السلام بیان کردن، اما اگه کسی منکر بشه دیگه نمیشه گفت کافر شدی، برای اینکه یه دسته از مسلمین دنیا که رابطه با ائمه نداشتن، مثلا خلفای بنی العباس، اینا میخوردن یا حلال هم میدونستند و فقهای دور پریاشن هم اینا گفته بودن حلال. از این جهت نمیشه گفت منکرش منکر ضروریه و حدش قتله، اما کسی که حلال بدوند بخورد حد دارد، حد شرعی دارد. و رضا میفهمان یو حد و معتقد حل نبیز، اون کسی که نبیز را حلال میدوند و از روی اعتقاد به حلیت میخورد، اینه باید که حدش بزنم. و اگرم فرد یک کسیست که القا ایجاد شبهه کنه برای خودش، بگد نمیدونستم، اونم که خب الحدود تدره و به شبهات، بگد نمیدونستم که این حرامه، این حد خورده نمیشه. اما اگر معتقد حل نبیز باشد با فرض این که میدوند که اهل بیت گفتن که حرامه، اینا میفهمان حد باید زد، نه اینکه قطع باشد. چنانچه مستحلم باشد حد نداره، این یک مسئله. و اما کسی که جاهل باشد، جهل دو جوره، یکی جهل به حکم است، یکی جهل به موضوع. جهل به حکم این است که نمیدوند که این مشروبی که میخورد این حرام است، میدوند نبیزه، میدوند فقاعه، میدوند خمره، اما نمیدوند در اسلام این حرامه. جهل به موضوع، نمیدوند شراب است، بعد از خوردن معلوم میشه این شراب بوده، اینا هیچ کدوم میفهمان که چیز ندارد. مشروب را نمیدوند، اونی که آشامیدنیه میخورد نمیدوند چیه، میفهمان که لا یحد الجاهل به جنس المشروب، کسی که جاهل به جنس مشروبه این نباید که حد بخورد، ولو بعد معلوم بشود که مسکر بوده. یا جاهل به تحریمش است که جاهل به حکمه است، اینم نباید حد بخورد، ولو کوتاهی کرده باشد در یاد گرفتن مسئله. لیکن حد شرعی مترتب است بر اسیان و نافرمانی، یعنی از روی طغیان و اسیان این شراب را میخورد، اما از روی اعتقاد، از روی اینکه این نمیدونست از حرامه یا حلاله، این میفهمان که حد شرعی ندارد، ولو اینکه گناه کرده که چرا نرفته مسئله یاد بگیرد، لیکن حد شرعی نداره. و همچنین مسترین، کسانی که مستر باشند به شرب مسکر، البته اضطرار دو معنا دارد، یک معنای عرفیه که ناچارم، مثلا در محرمات الهیه این ناچارم عرفی کفایت نمی کن. مثلا کسی ربا میخواد بگیرد، از یک کسی پول قرض کند ربا بده، اون وقت بگید خواهد چرا پول ربوی قرض کردی مثلا ربا بدهی، بگید ناچار بودم، اون اتاقمون اونجا گچکاری میخواست یا اینکه آهن میخواست پول نداشت. این ناچاری عرفیه، این مجوز محرمات الهیه نمیشه. یه ناچاری است که خدا در قرآن فرموده فمن استر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیه، بعد از آنی که بیان میکند حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله، اینا را بیان میکنه حرامه. بعد میگه هر کس مضطر شد حلاله. اون مضطر به معنای بلی چاره پذیر نیست جز این، مثلا صد رمقش توقف بر اکل میته دارد و حیات بقای حیاتش توقف بر شرب مسکرات دارد، به طوری که اگر این مسکر را نخورد در بیابان مثلا آتش غلبه کرده، اگر این شراب را نزن تو حلقش جگرش میسوزد و عرض کنم که از بین میره. اینجا البته جایزه، حفظ حیات مقدمه بر این، این یه دونه حرام است و اینجا دیگه حرمت نداره است بر حسب آیه. فمن استر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیه، یعنی اصلا اسمی نداره، گناه نداره، مثل سایر مشروباتی که حلاله، این هم حلال میشه. این استرار به این معنا باید انحصار باشد، یعنی منحصر باشد به اینکه غیر از این راه دیگه ندارد. و لذا در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی رحمت الله علیه و که امام هم حاشیه کرده و در تحریر امام، هر دو در کتاب اطما و اشربه این مسئله را که متعرض شدن که اگر کسی استرار پیدا کند به شرب خمر آیا این جایزه یا نه، اونجا عبارتی دارد که سه قید ازش استفاده می شد. یکی میگد اتبا، دوم الحزاق، سوم موثقین. اتبا حزاق موثقین اگر شهادت بدن که علاج این مرض منحصر به این ماده الکولیس و مسکره است، اینجا مخ مجوز پیدا میکنه. ولی اگر برام باشد که اتبا ظاهرش جمع است، یعنی چند نفر، یه نفر طبیب بگرد انسان اطمینان پیدا نمیکنه. پیشو میره میگه علاجش اینه، پیشو هم میگه چند نفر همشون میگن علاجش همین است که باید که شراب مثلا به کار زده بشه یا اینکه مسکرات مواد الکلی مثلا بخوری یا فلان، و حزاق هم باشن، یعنی کسانی نباشن که مثلا از روی تخمین و حس حاذق، طبیب حاذق ماهر باشد، مهارت در اون فن، مثلا یک کسی تخصص در دندان داره، حالا من رفتم پیش اون میگه شراب بخورم، با دندون سازی با شراب خوردن با هم جور، یک کسی تخصص در چشمه در گوشه، خب هر یک از این اعضا و جواهر را یه دسته از پزشکان تخصص دارن در اون فن، اونی که تخصص در جهات مزاج و معده و از این چیزا دارد، اگر عده از اونها گواهی بدن که علاج منحصر به اینه و موثق هم باشن، یعنی متدین باشن، معتقد به دین اسلام بر اینکه شراب حرامه هم باشن، این با این سقید اگر گفتن میفهمن که خوردنش حلال میشه دیگه، مانعی نداره، و اون روایاتی هم که دارد که خداوند در حرام شفا قرار نداده، در زمینه انحصار دیگه اون تقریبا تخصیص میخورد که آمد پیش امام صادق عرض کرد که من قراغر شکم دارم و شکمم قرقر میکنه، هرچی میخورم وای قرقر میکنه، در یه جا میشنم شکم شروع میکنه به قرقر کردن، این رفتم پیش اطبا، اطبا میگن شراب بخوری خوب میشه، حضرت فرمود خداوند عالم در حرام شفا قرار نداده، نمیخواد شراب بخوری، یه دستوری بهش میداد نمیده آب بارون بیاد چیکار کنه چیکار فلان، اونا میگن خوردم و خوب شد قراغر شکم برطرف. حالا اگر چانچه اون اطبایی که میگن حزاق باشند و موثقین باشند و متعددن باشند و منحصر باشد، این وقت میشد اضطرا، و لذا چهارمین جایی که خوردن شراب و سایر مسکرات جایزه، میفهمان که اوزتر رهل اتش، به حیثیتی که اگر این نخورد این خوف تلف نفس در کار هست، و همچنین سایر امراضی که مثلا این دواهای معمولی که ماها میرم این پیشه طبیبی بعد یه شربتی مینویسه، اون وقت آدم شربت میبینه اونجا نوشته است که مواد اصلیه شو که اجزاش رو بیان میکنه که ترکیب از چند جسده یکیش الکل توشه، این مشکله به این آسونی آدم این شربتی را که توش الکل است بخوره، چرا؟ به جهتی خب معلوم نیست منحصر به این باشه، ممکنه یک قرصی یا آمپولی یا چیز دیگری جای این شربت را بگیرد، از این جهت در محرمات به نحو کلی، حالا بالخصوص در شراب و در بقیه محرمات اکل میته چیزهای دیگر، دنبلان مثلا، حالا خیلی وقتا میگن دنبلان، میگن دکتر گفته تو ضعیفی دنبلان بخون مقویه، خود دنبلان حرامه، و حالا صرف این که مقویه که کفایت نمیکنه، خیلی چیزا مقویه، یکیش دنبلانه، اون وقت اون حلال را رها کنند و به این حرام مثلا متوسل بشن مجوز پیدا نمیکنه، صورت ضرورت به این معنا که ناچاری عرفی نه، ناچاری حقیقی که اگر نباشد خوف این جهته میفهمان، و یحد و معتقد و حل نب نبیز، حد زده میشود کسی که معتقد است حلیت نبیز را، المتخذ من التمر، نبیزی که از خرما گرفته میشود، یعنی بعد خرما ها را میزن تو آب، بعد گداغ میشد آب گرم میشه، بعد فشار میدن آبشو میخورن، حالا اونجوری که اونا بلدن، به این سادگی نیست، اذا شربهو، هرگاه بیاش آمد او را، ولا یعذر فی الشبهه بالنسبه الى الحد، نسبت به حد میفهمان معذور نیست که معتقد حل نبیذ شده بگیم چون شبهه بوده ولذا حلال دونسته، بالنسبه الى الحد معذور نی، و این افادت هو در القتل، گرچه این شبهه افاده میدهد او را دفع کشتن، یعنی نمیکشندش، لاطلاق النصوص الكثيره به حد شاربه، برای اینکه اطلاق دارد نصوص کثیره به حد شارب النبیز، که شارب النبیز که شارب الخم مثلا در روایات هست، حد زده میشد، وقت اطلاق شامل میشد اونجایی که شبهه داشته باشد در اصل حلیتش یا نه، و اولا بالحد لو شربه محرما له، اولای به حد است اگر بیاش آمد او را در حالتی که حرام داننده است مر این نبیز را، یعنی با اینکه حرام است میخوره، خب این خاطر جمع معلومه حد داره، ولا یقتل ایزن، کشته نمی شود ولو اینکه حرام میدوند و میخوره، کل مستحل، مثل خود مستحل، یعنی همینطوری که مستحل کشته نمی شود، این محرم هم که حرام میدوند و میخوره کشته نمی شود، ولا یحد الجاهل به جنس المشروب، حد زده نمی شود کسی که جاهل به جنس مشروب است، یعنی موضوع را نمیدوند، نمیدوند شراب یا نه، فتفق مسکرا، اتفاق بیفتد مسکر بودن را، او به تحریمه یا جاهل به تحریم مشروب است. چرا جاهله؟ لگر به اسلامه، چون قریب العهد به اسلام، اهل کتاب چون حلال میدونن. حالا این فرض کنید که یهودی یا نصرانی، یک کسی اوائل تکلیفش است و یهودی و نصرانی بود، حالا این دیگه درست اطلاع از مزایای اسلام که نداره، این وقت به خیال این که همونطوره که اونجا پدر مادرش یاد دادن که حلاله، اینجا هم حلاله، اگر بخورد اینم باز معذوره. او به تحریمه لقرب اسلامه، او نشره فی بلاد بعیدت عن المسلمین، یا نشو نما پیدا کرده است در بلادی که دور از مسلمان هاست. یستحل اهلها الخمره، حلال میدونن اهل اون بلاد خمر را. فلم یعلم تحریمه، پس تحریمش را ندونسته. و ضابط و امکانه فی حقه، ضابط در جهل این است که ممکن باشد جهل در حق این. و اینها من باب مثاله، یعنی قرب العهد به اسلام است و نشو نماش در بلاد اسلام. اینه حالا یک شخص سالسی باشه گیچه که زنانی مزاره که اصلا این نفت مسئله یاد بگه. گاه وقت همینی بعضی از موضوعات را در میان مسلمین هم هست، نه از موضوعش خبر دارد نه از محمولش. حالا مثالی اون زمانی که امام را دفعه اول گرفته بودن، شش ماه خوب در هفت یا هفت ماه بعد آمد بیرون، گفتن در قیطریه بردنش، قیطریه شمرانات. ما وسیله خودمون را میخواستیم برسونیم به قیطریه، ماشین هم نبود، یه ماشین باری در ولایت خودمون بود، تابستون بود، اون آجر میبرد و میبرد تو او را گیر آوردن و گفتن با این برید تا کرج، از کرج ما میریم اونجا. درست خیلی سوار ماشین گفتیم که آقای خمینی را آزاد کردن. گفت آقای خمینی کیه؟ گفتم که اونی که شش ماه گرفته بودن، 15 و 12 محرم وقت بود، 15 خرداد این همه کشتن. گفت 12 محرم چیه، 15 خرداد چیه؟ نه آخوم اینو میشناخت، نه 15 خرداد میدونست، نه 12 محرم میدونست. گفتم این همه کشتن؟ گفت از هیچ جا خبر ندارم. چرا؟ گفت من موقعی که زلزله بوئینزرا آمده بود، از کرج این آجر بار میکرد میبرد در بوئینزرا میره، میگو من شغلم این است که در اون کوره هایی که آجر پذیه اونجا آجر پر میکنم میبرم میزنم اونجا، از هیچ جا خبر ندارم. خب حالا میشد، حالا این آدم اگه بگه شرابم خبر ندارم، حرامه، میشد باور کرد شهرت این قضایایی که این همه کشت و کشتار که از شراب بیشتر آشکار شده بود؟ مزاله که این میگفت که از هیچ جا خبر ندارم. ممکنه انسان در میان مسلمین نشو نما پیدا بکند، هیچ کسی نداند، نه مرجع را بشناسند نه غیر مرجع را. بسیار پیش آمد کرده از بعضی هایی که عوام الناس هم وقت قدیم میپرسیدم از کی تقلید میکنی، اصلا حالیش نبود. بل یک کسی که الان خیلی ادعا میکرد گفت یه سیدی هست در نجف، از او تقلید میکنم. اون سید چیه؟ گفت اسمش نمیدید تموش، اصلا حسن اصفهانی بود وقت قبل از آقای بروجردی. گفت یه سیدی در نجف هست او را. خب حالا یه کسی که اطلاع از موضوع محمول نداره زیاده و خب وارد نیست. چطور ما ها الان اطلاع نداریم که کجای آلمان را خیابون کشیدن؟ خب ما چکار داریم؟ آلمان که نرفتیم ببینیم. اونا هم خبر ندارن کجای اسلام حرامه کجای اسلام، مشغول آجر پزی و آجر بردن آجر آوردن. از این جهت عرض کنم که می شود که اشخاصی که در میان مسلمین هم نشو نما پیدا بکنن، جهالت ازشون قبول بشه، پذیرفته بشه. این آمه نمیشه حد زد. می فهمان که او نشوهی فی بلاد بعیدتن علی المسلمین، یستهل اهل اون بلاد خمر را. فلم یعلم تحریمه، تحریمش اون وقت نداند. و ضابط و امکان او فی حقه، ویلا این هم این باب مثال، ولا من از تره الاتش، و همچنین حد زده نمی شود کسی که ناچار کند او را تشنگی. اوزتر الى اساقت لقمه، یا مزتر بشد به فرو بردن لقمه، تو حقش مونده الان خفه میشه، آب نیست، خب شراب اونجا هست، گرگر میکشه لقمه میره پایین، به پایین وقت باگوش دیگه حلال نمیشه دا. همون یه تیکه که لقمه را ببره پایین. اوزتر الى اساقت لقمه به سبب خم، به حیث و خافت تلف بدونه، به حیثیتی که بترسد از تلف بدونه شرب خم. و من استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها من المسلمین بحیث علم تحریمها من الدین ضرورتا کالمیتت و الدم و الربا و لحم الخنزیر و نکاح المحارم و اباحت الخامسه و المعتده و المطلقت سلاسن قتل ان ولد علی الفطره. اگر کسی میفهمان حلال بداند چیزی از محرماتی را که اجماع علماست بر حرمتش، یعنی اجماع مسلمین است نه فقط امامیه ها، اجماع علمای اسلام ام از عامه و خاصه، اینو حرام میدونن. امثله ای که ایشون فرموده، بعضی از مثال هاش ممکنه کسی نداند، لیکن میفهمان تمام در تمام این مثال ها اگر کسی حلال بداند این کار را بکنه، این حدش قتله. حالا مثال هاش، کسی که حلال بداند چیزی از محرماتی را که اجماع بر اون محرمات است از مسلمان ها، یعنی همه مسلمین حلال حرام میدونن این را، یعنی همه فرق مسلمین، به حیث و علم به حیثیتی که دانسته شده باشد تحریم اون محرمات از دین ضرورتن، این به حیث و علم تا آخرش شارح اضافه فرمودن، اونی که عبارت مصنف این است که همه اندازه که مجمع علیه بین المسلمین بین علما باشد کسی حلال بدوند باید که بکشندش، این مرتده. ولیکن ایشون قید میزنن به این که صرف مجمع علیه بودن کفایت نمی کند، علاوه بر این باید که حرمتش به ضرورت من الدین ثابت شده باشد. ضروری در دین عبارت از این است که ضرورت من آشکار، ضروری در دین یعنی پیش هر فرقه ای از فرق مسلمین انسان برود میداند که این را اسلام آورده. اگر شما ما هر کدوم برویم پیش هر طایفه ای بگیم نماز در اسلام هست، میگن بله، با فضل کیفیت نماز مختلفه، اون منافات نداره. آیا میته حرامه یا نه؟ میدونن که مردار حرامه. مادر و خواهر و دختر و اینها، مثلا عمه و خاله و اینها در اسلام خدا حرام کرده یا نه؟ همه مسلمین، چون قرآن دیگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، اینا قرآن که ذکر کرده دیگه اختلافی کمتره. اون وقت روی این زمینه اگر اونهایی را که به ضرورت من الدین ثابت است دیگری حلال بداند، بگید عقیده من این است که نه اینجوری نیست، این مرتده، در صورتی که خودش مسلمانه ها، و الا اگر اهل کتاب است و یا اینکه طبیعیه یا اشخاص دیگه، این را سابقا فرمودن اونه. اما در میان مسلمین اگر کسی همچی کسی پیدا شد حدش قتله. می فهمان که مثل میته مردار مرده، خون ربا، خب ربا هم پنج جای قرآن خدا ذکر فرموده، تا به سرحدی که میگه و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله، اگه شما دست از رباخوری بر نمیدارید اعلان جنگ با خدا بدید. برای هیچ گناهی خدا نفرموده است که اعلان جنگ با خدا بدید، اما اینجا فرموده فاذنوا بحرب من الله، معلوم میشه خیلی مهمه. اون موقع همچه مطلبی رو انسان بگید نخه، عقیده من است که ربا حلال ابن نداره، اون زمان ها بوده، در صدر اسلام بوده، یه چیزایی به باها بگه، پول کم بوده چی از این چیزا بگه، ما بگه ربا حلاله، نه، این عرض کنم که ربا الی یوم القیامه حرومه. ما اگه کسی معتقد به حلیت بشه برگشتش به انکار ضروری میشه. و لحم الخنزیر، گوشت خوک، و نکاح المحارم، کلیه محرم ها، مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده، اینا همه محارمند، محارم مصاهرتی، ام الزوجه، بنت الزوجه، معقوده پدر، معقوده پسر، این چهار طرف هم بالمصاهرت هم محرمات رضائیه، خواهر رضائی، مادر رضائی، که این دوتا را خدا در قرآن اسم برده، امهاتکم اللاتی ارزانکم و اخواتکم من الرضاعه، و همچنین سایر چیزهایی که به ضرورت اختلاف بین فقها نباشد که به ضروره اینا حرامه، اینها را هم کسی حلال بدونه. و اباحت الخامسه، بگید که زن پنجمی هم عیب نداره، چهارمیش تا چهارش که خدا گفته و اینکه خون ما تابدکم من النساء مسنا و ثلاثه و ربا، دو تا سه تا چهار تا، ما این هم اضافه کنه بگه پنج تا، این پنجمی هم حرامه، به جهت اینکه این به ضرورت من اسلام، چون قرآن تا چهارده را محصول کرده، این اضافه کنه بگه پنجمی عیب نداره، این منکر ضروریه. والمعتده، زنی که در عده است، همه زمان جاهلیت هم عده بوده، در زمان اسلام قیودش کم زیاد شده، و الا قبل از اسلام هم زن که شوهرش طلاقش میداد یا شوهرش میمرد عده نگه میداشته، در اسلام هم اوائلش یک سال عده بنا بوده نگه دارن، قرآن هم دارد آیه شریفه تا یک سال باید عده نگه دارن، بعدن این آیه منسوخ شد، آیه دیگری که فرمود اربعت اشهرن و اشرا، اون ناسخ اون آیه. حالا یه چیزی که در زمان جاهلیت بوده، در صدر اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم بوده، این بگه من نمیدونستم که زنها که تو عدن نمیشه ازدواجش کرد، این منکره، نمیدونستم، نه حالا دعوای جهل کنه، این بگه عیب نداره حلاله، زن معتدر انسان ازدواج بکند حلاله، اینم منکر ضروری شده. والمطلقه ثلاثن، کسی که زن سه طلاق داده است حلال حرام میشد، مگر اینکه محلل بیاد، این بگد نه من عقیده من است که زن سه طلاقه هم باز حلاله، اینا میفهمان که منکر ضروری شده، چون قرآن داره فان الطلاق مرتان فانساكم بمعروف او تصريح باحسان، تا اونجایی که میفهمان که فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، اون وقت این طلاق سوم حلال دیگه نمیشه حتی تنکه از زوجا غيره، این بگه نه خیر من میگم حلال میشه، اینم برگشتش به انکار قرآن میشه. و نزائر اینا، حالا این چند تا من با مثاله، هر کسی که اونی که به ضرورت من الدین حرمتش ثابت منکر بشود و یعنی بگد حلاله، قتل اون ولد علی الفطره، کشته می شود اگه متولد شده باشد بر فطرت اسلام، لانه مرتدون، برای اینکه این از دین برگشته است، مرتد از همون رد است، یعنی برگشتنه، تناقض می شود بین اقرار به نبوت و انکار یکی از ضروریات، برگشتش به انکار نبوت، نؤمن به بعضن و نکفر به بعضن میشد و این اولئک هم الکافرون حقا میشد، لانه مرتد و این کان ملی و مایان ملی باشد استطیب، مرتد فطری اونیست که انعقاد نطفه در رحم مادرش میشود احد ابویهش یا کلیهما مسلم باشن، و این وقتی که متولد میشد به اعتبار اینکه ولد تابع اشرف ابوین است ملحق به اون مسلمه تا به سر حد بلوغ برسد، بعد از بلوغ هم یه برهه‌ای که مسلمون بوده برگردد، اینا میگن مرتد فطری، یعنی فطرت الله التي فطر الناس از فطرت توحید برگشته. مرتد ملی اونیست که در حین انعقاد نطفه و تولدش هیچ یک از ابوینش مسلم نباشد، این متولد میشد ملحق به کافره، تا به حد بلوغ میرسد خودش اسلام اختیار میکند، بعد از اسلام دوباره برمیگرده، ایران میگن مرتد ملی، نصرانی مسلمون بشد دوباره نصرانی بشد، این مرتد ملیه، مرتد ملی که شد استطیبه، حاکم شهر این کار حاکمه وادارش میکنه که توبه کن، فین تابه خیلی فاول مطلوب و الا، یعنی و الام یتوب قتله، اما حدش قتله باید کشته بشد، کل ذالک اذا لم یدع شبهه ممکنه فی حقه، همه اینایی که شمردیم هرگاه ادعا نکند شبهه ای را که ممکنه در حقش باشد، و الا اگر ادعای جهل بکند، جهل به موضوع جهل به اوج فلا، و الا قبل منه، اگر ادعا بکند شبهه ممکنه را پذیرفته میشه ازش، برای اینکه الحدود تدرع به شبهات، و یفهم من المصنف و غیره ان الاجماع کاف فی ارتداد معتقد خلافه، از عبارت مصنف استفاده میشد که میزان در انکار ضروری اونیست که اجماع علما باشد، علمای اسلام ها اجماع علمای اسلام بر یه چیزی باشد این منکر ضروریه، لیکن میفهمان که جماعت اینجوری نگفتن، صرف اجماع کفایت نمی کند، علاوه بر او باید آشکار باشد توی افراد مسلمین به حیثیتی که پیش هر کسی عرضه بداری این را جز اسلام حساب میکنن، و یفهم از مصنف و غیر مصنف اینکه اجماع کفایت میکند در مرتد شدن معتقد خلافش، یعنی مرتد است اون کسی که معتقد خلاف این اجماعه، و این لم یکن معلوما ضرورتا، گرچه اون اجماعی که قائم شده باشه ای اون مجمع علیه معلوم نباشد به ضروره به آشکارا، و هو یشکل فی کثیر من افرادی علی کثیر من الناس، میفهمان این مطلب مشکل است در زیادی از افراد این محرماتی که بالاجماع حرامه بر زیادی از مردم، خب ممکنه که مطلقه سلاسن محلل میخواد خیلی ها نمیدونن، ممکنه یک کسی خیال بکند که مثلا خامسه هم حلاله، شنیده باشد که پیغمبر 9 تا زن داشت، بگه خیلی خوب حالا در این جهت منم تقلید از پیغمبر میکنم 9 تا زن، خب این ممکنه آدم شبهه بشد، عرض کنم که ندوند مسئله را، اون وقت نمیشه آدم بگه صرف این که اجماع همه مسلمین جهان است بر این که خامسه حرام است بگیم این پنجمی را که گرفته باید کشتش، را به جهتی که ممکنه که نداند این مسئله را، و هو یشکل فی کثیر من افراده علی کثیر من الناس، و من ارتکبها غیر مستحل لها، اما اگر همین محرمات را کسی مرتکب بشد میته و دم و ربا و لحم و خنزیر و فلان غیر مستحل لها عذره، باید تعذیرش کنن، یعنی ببرندش پیش حاکم، حاکم شهر وقتی که براش ثابت شد عرض کنم که این را به حدی که مصلحت میدوند تازیونه بزند، ربا خور، میت خور، خون خور، گوشت خنزیر خور، همه اینا مسلمون باشند، این لم یجب الحد، اگر حد براش واجب نباشد شرعاً، مثل زنا و خم که حد شرعی دارد، و الا دخلت تعذیر فیه، و اگر حد واجب باشه همون حد مشتمل بر تعذیر هم داخل می شود، تعذیر در همون حد یعنی تداخل می شود، یک حدی نمی زند یکم تعذیر. و امثلت المصنف مستغنیتون عن القید، بلی مصنف می فهمان مثال هایی که زده میته و دم و ربا و لحم و خنزی، این چهار تا رو که مصنف مثال زده اینا دیگه واضح است که در قرآن است و همه مسلمین هم میدونن. اما اون یکی ها رو که شهید ثانی عهد کردن، نکاح محارم، اباحه خامسه، خب بیه نکاح محارم خیلی هم ممکنه ندونن که مثلا فرون خاله حرامه یا چی حرامه. یه کسی گفته بودن که خاله رو نمیشه گرفت، گفته بود من گرفتم شد. حالا اون شدن تکوینی خیال میکنه نمیشد یعنی نمیشه، مثل سنگه مثلا نمیشه، نه این گفته بود من گرفتم شد اینجوری، نه خب میشه آدم جاهل باشد و نادون باشد و خیال بکنه نمیشه، ودی که در منبرها میگن خاله رو نمیشه گرفت یعنی تکوینن نمیشه، نه تشریعن، او بگد نخه من گرفتم شد. و این وقت نمیشه آدم حد بزنه به جهت که این جاهله. پس بنابراین این هم صلهی که شارع اضافه کردن جای شبه هست، مطلقه سلاسن و معتدب و نکاح محارم بعضی از اقسامش البته اینها جای شبه هست. و اما اون هم صلهی که لیگه محرمات مجمعان علیه ها را خواسته هاشم تأمین بدهیم، احتیاج به قید دارد. قیدش این بود که شارع فرمودن به حیثیتی که علم من الدین ضرورتن، یعنی به ضرورت ثابت شده باشه، مدرکش ضرورت باشه. ولو انفضل حاکم الى حامل لاقامت حد فاجهزت ای اسقطت حملها خوفن فدیته فی بیت المال. این مسئله بود است که در زمان دومی پیش آمد کرده و بعدن هم از ائمه دیگر هم بعضیشون پرسیدن و استشهاد به این کارها کردن و علما هم این را حفظش کردن که عرض کنم که اصل مسئله محفوظ بمونه. و این است که در زمان دومی یک زن حاملی که باردار بوده و بچه داشته زنا کرده بود و فرستاده بود اون دومی که او را احضارش کنن حدش بزنن، اونم از ترسش سکس جنین کرد. آیا این دیه این بچه با کیه؟ اینجا دو سه قول ها رو نقل کردن. یک قول این است که دیهش از بیت المال است، یعنی اینی که میفرستد حاکم شهر دنبال زن حاملی که اون زن حامل میترسد و در اثر خوفش این سکس جنین میشود، این جزء خطأ حکام حساب می شود و خطأ حکام روایت دارد از بیت الماله. چنانچه قبلا فهمودن اون ماعز ابن مالک که عرض کنم که فرار کرد و مردم دنبالش کردند و بعدن هم زدند کشتندش، حضرت فرمود که اگر علی در میان شما بود این اشتباه نمی کردید، فودعه من بیت المال، دیه اون ماعز ابن مالک را از بیت المال داد به ولی اون ماعز، برای اینکه این پیغمبر دستور داده بود، خودش در محضر نبوده، علی ابن ابی طالب نبوده، مسلمینی که صدر اسلام بوده مثلا درست آشنا نبودن، به خیالشون یک کسی که فرار کرد از اون حفیره آمد بیرون باید دنبالش کرد، اون دنبالش کردن دوباره آوردن زدن کشتندش، حضرت تصدیق نکرد این کارو. اینا میگن خطأ حکام، یعنی از جنبه موضوعی گاهی وقتا شهود شهادت میدن بعد معلوم میشه و این شهود عادل نبودن، این خطای موضوعیه، خطای حکمی که پیغمبر و امام و بلکه حاکم شرعی معمولی هم عمدن که خطا عمدن که چیز نمیکنن با فرض اینکه عادله. و اما خطأ موضوعی میشه شهادت بیجا بدن، اقرار بیجا باشد، اشتباه باشد، چی باشه، اون وقت اگر روی خطأ موضوعی حکم صادر شد یه کسی یا دستش بریدن یا سرش بریدن بعد معلوم شد خطا بوده، این از بیت الماله. حالا اینجا هم گفتن که اگر دنبال اون چی حامل بفرستن فاجهزت اون زن اسکات بکند دیه توم بیت المال، چرا؟ به جهت این جزء خطأ حکام حساب میشه. و این عرض کنم که مدرکش هم کار همون دومیه که میگه که عمر فرستاد دنبال او و اون وقت چیز کردند و بله خود عمر نگفته بود از بیت الماله، گفته بود که دیهش بر آگلشه. حالا ایشون میفهمان که عمل عمر حجیت نداره برای ما، برای خاطر اینکه علی اگه همینطور که پیغمبر فرمود که لو کان علیون فیکم شما اینا اشتباه نمی کردید، علی که معصوم در میان هر جمعیتی نباشد غیر معصوم قابل خطاست. و اون زمانی که این حد را او جاری کرده و دیش گفته از بیت الماله، عرض کنم که این ممکن است که معصوم توشون نبوده چیز. و رضا حالا شهید ثانی رحمت الله بیان دیگه ای دارن برای این، می فهمان که و من ولو انفضل حاکم الى حاملن لاقامت حدن، اگر بفرستد حاکمی به طرف زن حاملی، اوصاف مختصه میگن، مذکر مؤنث دیگه نمیگن حاملون حاملتون، میگن که حامل همون زن باردار دیگه، تا تعنیس نمیخوا، الى حاملن لاقامت حدن، برای اینکه اقامه حد بکنن، فاج حزت ای اسقطت حمله ها، ساقط کند حمل خودش را خوفن، فدیته او ایدیت الجنین فی بیت المال، چرا؟ لانه من خطا الحکام فی الاحکام، به جهتی که این از جمله خطا حکام در احکامه، احکام نه مسائل شرعیه، یعنی در انفاذ حکم، در اینکه حکم صادر میکند که این اجرا کنند به اصطلاح فعلی قوه مجریه، این جز خطا حکام است در قوه مجریه که میخوان اجرا بکنند، اون وقت این روایت دارد از بیت المال، لانه من خطا الحکام فی الاحکام و هو محله. و قضا علی جن علیه السلام فی مجهزت خوفها عمر، می فهمان قضاوت کرد امیر المومنین در یک زنی که اسکات کرده بود که عمر او را ترسنده بود، حیث ارسل الیها، اون زمانی که فرستاد به سوی اون مجهزه یعنی به سوی اون حامل، لیقیم علیها الحده، تا اینکه اقامه کند بر او حد را، ان دیت جنینها علی عاقلته، دیه جنینش بر عاقله عمره، یعنی قوم خیشای پدری عمر جمع بشن دیه این را باید بدن. حضرت اینجوری حکم، لا فی بیت المال، ایشون می فهمان که اینی که مصنف فتوا داده است که دیهش در بیت الماله، با اینکه دنبالش میگه قضا علیون علیه السلام که دیهش بر عاقله است، بین این دو فتوا و نص تنافی نیست، ولا تنافی بین الفتوا به کون صدورهی ان انفاض الحاکم فی بیت المال و روایه، تنافی بین فتوا دادن به بودن صدور این حکم، صدور این اجهاز یعنی اسکات هم صادر شده باشد از ناحیه انفاض حاکم، یعنی چون حاکم شهر فرستاده دنبال او این اجهاز کرده حکم کردن فتوا دادن در بیت المال، و بین این در روایه، چرا؟ لأن عمر لم یکن حاکما شرعیا، به جهتی که عمر حاکم شرعی نبوده که مثلا اینشا بیندازیم، وقد تسبب بالقتل خطئاً، این تسبب در قتل پیدا کرده خطئاً، به این معنا که قتل خطئیه، قتل خطئ محض، در کتاب دیات انشاءالله بیان میکنن که خطای محض دیش بر عاقله، وقد تسبب بالقتل خطئاً فتكون دیته على عاقلته، پس امیرالمومنین که این برای عمر این کا این حکم را صادر کرده برای خاطر اینکه قتل خطئی بوده، و اونی که فرستاده حاکم شهر چون نبوده بگیم دیه، بله چه چیز خطئ حکام، خطئ حکام که میگن از بیت المال این حاکم شهر باشه، و اما این چون حاکم شهر نبوده شرعاً، لذا نمیشد این فتوا رو اونجا داد، پس چرا امیرالمومنین حکم کرده برای اینکه دیه بر عاقلشه، برای اینکه قتل خطایی بوده، خطای محض بوده، وقت تسبب بالقتل خطئاً فتكون الدیه على عاقلته، یا از این جهت اول ان عمر لم يرسل اليها بعد ثبوت ما ذكر عنها، یا اینکه خود عمر ممکنه نفرستاده باشد دنبال او، یعنی وجه این که منافات ندارد این است که خود او نفرستاده به سوی اون زن بعد از آنی که ثابت شده است اون چی که ذکر شده است از جانب او، یعنی پیش عمر که شهادت دادن اون زن مثلا زنا کرده، بعد از ثبوت نفرستاده، چرا نفرستاده بوده اینجوری ها، بعد از ثبوت موضوع کردن ها، ولعل هذا اولا به فعل علی علیه السلام، ایشون میفهمان این دومی، وجه دوم که بگیم خود عمر نفرستاده بعد از ثبوت، اولای به کار امیرالمومنین است، لانه ما کان فی وقتی تجاهر به معنی الاول، به جهتی که اگر اولی را بگیم، بگیم علی ابن ابی طالب فرموده است دیه این بر عاقله است، چرا؟ به جهتی که عمر هیچ کار است، مگه میشدم چرفی بزنی؟ خود امیرالمومنین سلام الله علیه در اون خطبه شقشقیه که این سه نفر را بیان میکنه که چی کار میکردن. نوبت دومی میرسد میگد که فوا عجبا اینه و یستقیلها از وقت آل آخره فی حیاتی از وقت آل آخره بعد مماته. بعد میگد فجعلها فی حوزت خشنا یخشن کلمها و یکسر الاسار علیها. میگد این خلافت را در یک حوزه زبری قرار داد، دم میزدی کتک بود، شلاق بود. اینجوری در با یه همچیزی که خود امیرالمومنین میگه جعلها فی حوزت خشنا یخشن کلمها و یکسر الاسار فیها والاعتذار منها. چطوری میدوند امیرالمومنین در مجلس خلیفه دوم بگه تو که حاکم شهر نیستی، چون حاکم شهر نیستی پس دیه بر عاقله تو. لذا شهید ثانی میفهمان که و توجیه دوم انسب به کار علی ابن ابی طالب، بجاست که علی ابن ابی طالب در زمان خود عمر ممکن نبود تجاهر به مخالفت او بکند، برای اینکه یعنی شرعاً وظیفش نبود، امکان ذاتی که داره شرعاً وظیفش نبوده در اعمال خصوصی این کارهایی که اجرا میشد ایشون ایرادش در اصل مطلب بود. حالا اما این کارها که میکنه را فرع اون مطلب، اصل ریشه را که او مثلا چیز کرده اشکال کرده، او اگه اشکال داشته باشه بر او باید اشکال بکنه، و الا در فروعش حضرت جرأت نمیکرد این کار بکنه بر حسب ظاهر. لذا میفهمان توجیه دوم درسته، لانه یعنی امیرالمومنین ما کان فی وقت نبود در وقت دومی تجاهر بکند آشکارا کند مخالفت خودش را به معنا اول، یعنی به اون معنایی که گفتیم که لان عمر ما کان حاکما شرعیا مثلا لم یکن حاکما شرعیا ولا کان یغمر ذالک. آخه بله چه در خود کلام حضرت امیرالمومنین هست که باید که انسان حرف که میزنه موقعی حرف بزنه که بشنون ازش. دو طایفه میگن حرفشون ادم میره، یکی اون نیست که نمیشنون ازش. وقتی که نمیشنون حضرت هم نمیگفته خیلی چیزها را اون 25 ساله نمیگفته، برای اینکه نمیشنیدن. بعد فرض این که علی ابن ابی طالب اظهارم میکرد کسی نمیشنید ازش. پس بنابراین دو جهت، یکی این که بنا نداشته است اظهار مخالفت بکنه، دوم این کسی گوش نمیداده. بله ولا کان یغمر ذلک منه خصوصا بعد فتوا جماعت من الصحابه به خلاف قوله علیه السلام، مخصوصا در همون مجلس عده صحابه فتوا دادن بر خلاف قول علی ابن ابی طالب که دیه بر عاقله نی، دیه بر عرض کنم که بیت المال است. و نسبته ایاهم الجل و اولگش و تعلیله بکونه قد قتله خطئا، و نسبت داده از حضرت امیر سلام الله علیه این نوشته است ای بلجر اطفن الان مدخول بعد، ای خصوصا بعد نسبت الامام علیه السلام الجهله الى صحابه و القش و عدم نزل الخلیفه. حضرت بزانه که این صحابه اینجوری فتوا دادن سه ایراد بر صحابه گرفت. یکی این که شما نمی فهمید احکام خدا را نمی دونید، این یکی. دوم گفت شما غش کردید، یعنی دونسته دارید مخفی می کنید چون که مخالفت مرا. سوم این که برخلاف مصلحت خود خلیفه فتوا دادید. مصلحت خلیفه این نیست برای این که شما فتوا بدهید که دیه بر عرض کنم که چه چیز بیت المال مثلا اینجوری، برخلاف نصیحت و خیرخواهی رو رفتار کردید. وقت بعضانه که حضرت امیر با صحابه این همه مواجه کرده مداره هیچ کدوم گوش ندادن، وقت این میتوند که اظهار مخالفت بکنه. و نسبتی یعنی بعد نسبتی ایاهم یعنی صحابه را الالجهل، یکی اول گش و گش هم وقت نوشته است و عدم نسل الخلیفه فکیفه یمکنه اظهار مخالفت مثلا، و تعلیل او به کونهی قد قتله خطئن، و خود حضرت معلل کرده است که این را خطئن کشته. با اینکه خود حضرت معلل کرده این را خطئن کشته و صحابه هم فتوا دادن، اینا هیچ کدوم گوش ندادن. خب بله بله تعلیلی یعنی امام علیه السلام معلل کرده این حکمی را که صحابه صادر کردن. حضرت گفت که شما اشتباه کردید، این قتل خطئی است. نوشته است بالجر عطفون علمای خصوصا بعد تعلیل امام علیه السلام ان دیته او علی عاقلتی بکون عمر قد قتل الولد خطئا به قولی فلان. خب و من قتله الحد او تعذیر فهدرون، اشخاصی را که میارن اجرا حد میکنن اگر در اثناء حد مردن، خب استحقاق مردن که درش نبوده، استحقاق حد خوردن بوده. حالا تصادفاً مرد، باقیش خودش ترسید مرد، آیا اون باید دیهشو بدن؟ میفهمن نه، دیه این خونش هدره. برای اینکه میگن الامتناع بالاختیار لا ينافى الاختیار، کسی که بالاختیار خودشو از بالا بیندازه زمین پاش در بره، این دیگه اوغلا نمیگه آی بیچاره پاش در، میگه خودت انداختی، میخواستی نیندازی. اگه یه کسی عمدن زنا بکند یا شراب بخورد میدونند که حد میزنند و چه بسا این حد زدن منجر به کشته شدنش میشه، معذاله که اقدام میکنه، این منسوب به خودشه، منسوب به خودش شد دیگه، خونش دیگه اینجا دیه ندارد. میفهمم و من قتله الحد، کسی که حد او را بکشد، اول تعذیر یا حد تعذیر او را بکشد، فحد رون به سکون ای لا عوضل نفسه، عوضی دیگه برای جانش نیست. سوا اون کان لله، حد خدایی باشد مثل زنا، ام لآدمی دستش بریدن مثلا، لانه دست بریدن مال خدایی، حلال آدمی مثل قذف مثلا، که قذف ارز دیگه مطالبه کرد آن هستا تازینه نرسیده افتاد مرد، لانه فعل سائقون به جهتی که این حد فعلی جایز، فلا یتعقبه از زمان، عملی که شرط جایز دونسته بلکه واجب دونسته دیگه دنبالش زمان نی. ولی حسنت الحلبی ان صادق علیه السلام فرمود ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له، هر مردی که حد یا قصاص او را بکشد دیهی برای او نیست. و ایو من سیاق العموم است، ایو رجلن هر مردی را شامل میشه، چه عرض کنم که حق الناس باشد چه حق الله باشد. و ایو یعنی کلمه ایو من سیاق العموم، از سیاق های عمومه. و کزل حد اند بعض الاصولیین اینجوریه، و کزل حد اند بعض یعنی کلمه حد در نزد بعض اصولیین، این بحثش در اصول هست که مفرد محلا به الف و لام آیا افاده عموم میکنه مثل احل الله البی یا نه. میرزای قمی رضوان الله علیه در قوانین در بحث عام و خاص اونجا مفصل متعرض شده که ایشون میگه که علاوه بر ادات حصر که ما و الا باشد، و عرض کنم که کلمه انما معروف این است که این دو کلمه ادات حصره، اون وقت میگه گاهی وقتا تقدیم خبر بر مبتدا افاده عموم میکنه، تقدیم ما و حق و تأخیر یفید الحصر مثلا، گاهی وقتا الف لام جنس یا استغراق افاده عموم میکنه. پس مفرد محلا به الف لام بنابر قول بین که افاده عموم بکنه، این جمله ای که فهموده است ایما رجل قتله الحد، هر حدی وقت الف لام الحد اگر عموم باشد همه را شامل میشه. و کز الحد اند بعض الاصولیین، و قیل یزم یزمن فی بیت المال، بعضی ها گفتن نه در بیت المال ضامن میشد، و هذا القول مجملون، هم قائلن که قائلش کیه و هم محلن که در کجا در چه حدی حق الناس یا حق الله، و مضمونن فی، و اونی که ضامن میشود اون در کجا ضامن میشد، هر سه جهتش مجهوله، قائلن و محلن و مضمونن فی، چی را ضامن میشه، چه مقدارش ها، اون مقداری که مثلا حد بخونن باگوش ها استثناء کنن، مثلا کم زیادش کنن، منها کنن. فإن المفید قال یضمن الامام دیت المحدود للناس، شیخ مفید در مورد است که امام ضامن دیه اونیست که حد مردمی بهش اجرا شده باشد. لما رویه ان علی علیه السلام کان یقول من ضربناه حدن، که حضرت امیر میفرموده است، کان هم میگن ضرور در استمرار دارد، یعنی کرارن میفرموده است که من ضربناه، کسی که بزنیم او را حدن من حدود الله فماته، پس بمیرد فلا دیت له علینا، دیه برای او بر ما نه بر آگلمون نه بر بیت المالمون هیچ کدومی. و من ضربناه حدن فی شیء من حقوق الناس، اما اگر بزنیم او را حدی در چیزی از حقوق مردم فماته فإن دیته علینا، دیش بر ماست. بله، اون وقت اینو شیخ مفید فهمیده که حق الناس شا امام ضامنه. و هذا القول يدل على ان الخلاف في حد الناس، و ان الزمان هم در بیت مال الامام است. بیت المال دو اصطلاح دارد، یکی بیت مال المسلمین، یکی بیت مال الامام. بیت المال اصلش اون اتاقی بوده است که وجوهات شرعیه عمومیه را اونجا جمع میکردن، بیت المال، المال مال فلامش عهد بوده، یعنی مال مسلمین. اون وقت حالا علم شده برای خود مال، حالا مردم که بیت المال را میخوری خانه را که نمیخوره، خانه اون مال را نمیخوره، خود مال را میخوره. اون وقت این بیت المال علم شده برای خود همون چیزهایی که شارع مقدس مقرر فرموده. اون وقت این دو قسمه، یکی هست که از مختصات امام علیه السلام است، یکی هست که مال عموم مسلمینه، امام متصدیشه، متولیشه، مثل این سهم امام هایی که به مراجع میدن، اینا مال اینها نیست، اینا نیابتن یا وکالتن یا هر جوری که از ادله استفاده کنن مصرف میکنن برای مثلا چه چیزی که امام زمان صلوات الله علیه راضی باشه. اون بیت المال المسلمینه، و اما بیت المال امام جداگانه است. این روایت بیت المال امام را میگوید و هذا القول يدل بر اینکه خلاف در حد ناس و اینکه زمان در بیت المال امام است نه بیت المال مسلمین. و فل استبصار شیخ طوسی در استبصار فرموده الدیت فی بیت المال، گفته دیه در بیت المال است، جمعا بین الاحادیث و یظهر من المبسوط ان الخلاف فی التعذیر. شیخ طوسی در کتاب مبسوط ازش ظاهر می شود که اختلاف در تعذیره نه در حد. و صرح به غیره، غیر شیخ طوسی هم تصریح بین کرده، بنا ان علی ان الحد مقدرون و التعذیر اجتهادیون. در حد گفته زمان نیست مطلقا، چون شرع مقرر کرده 100 تا بزن 80 تا بزن هرچه، و اما در تعذیر ممکن اشتباه کرده باشد، به حقش بود بگه مثلا 50 تا زینه بزن، گفته 70 تا، ما برای خاطر اون 20 تاش مرده. اینجا مخ شیخ فهمود از زامنه، از بیت مال خودش یا بیت مال مسلمی. و فیه نظر اون شهید ثانی میفهمان در این فرمایش شیخ طوسی هم نظر است. چرا؟ لأن التعذیر رو و ما کان من امام معصوم، امثال عادی ماها اشتباه میکنیم، اما اگه معصوم علیه السلام تعذیر تعیین کرد، اونجا که اشتباه نی. لأن التعذیر رو و ما کان من امام معصوم لا یفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطا، به جا نمی آورد به سبب اجتهادی که خطا درش جاید باشد. والحق ان الخلافه فیهما معن، هم در تعذیر است هم هم دهد ده، و هم در بیت مال مسلمین هم بیت مال امام، و هم در عرض کنم که چه چیز حد حق و ناس هم حق الله همه. و ان عدم از زمان مطلقا، فتوای خود شهید ثانی است که مطلقا زامن نیست. عدم از زمان مطلقا اوجه، چرا؟ لضعف مستمسک زمان، مستمسک زمان، برای اینکه ضعیف است مستمسک اون زمان. ولو بان فسوق و شهود، اگه آمدون بعد معلوم شد شهود فاسق بودن، گواهی دادن این زنا داده یا این زنا کرده یا مثلا دزدی کرده، به فعل یوجب القتل، با ظاهر بشود فسوق و شهود به کاری که موجب قتله، بعد از قتل اگه معلوم شد ففی بیت المال است، در بیت مال مسلمین باید داد این را، مال المسلمین، دیت المقدور در بیت مال مسلمین است، دیت المقدور ففی بیت خبر مقدمه دیه مبتوم، لأنه من خطأ الحکام، به حاکم، به جهتی که این از جمله خطأ حاکمه، و لازمانه علی الحاکم و نه بر عاقله حاکم. ماشاءالله علی خیر.